أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در کتاب الفصوص رسید به اینجا که فصل اول ما که در مورد اسماء باشه 4 باب داره. باب 4مش در مورد توابع یعنی کلماتی که در اعراب از کلمه قبل از خودشون تبعیت و پیروی میکنن، اعرابشون اعراب اصلی نیست. مورد اولش که نعت باشه از توابع رو در درس گذشته خوندیم و باهاش آشنا شدیم. مورد دوم از توابع که در این درس انشالله باهاش آشنا میشیم بحث توکیده. وکده یا اکدو توکید، بعضی جاها نوشته شده اکده یا اکدو تأکید. حالا آیا عنوان رو بذاریم تأکید یا توکید؟ در کتاب‌های لغت نوشته شده توکید، توکید بهتره. در قرآن کریم هم وقتی نگاه میکنیم سوره مبارکه نحل آیه 91 خداوند میفرماید اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، نفرمود بعد تأکیدها، بعد توکیدها. لذا اگر عنوان توکید باشه بهتره، همونطوری هم که در این کتاب مؤلف بزرگوار توکید گذاشته، الدرس 19 درس 19 فی توکید، در مورد توکیده. توکید چیه؟ انشالله باهاش آشنا میشیم. گاهی اوقات ما به وسیله یک کلمه قبل خودش رو میخواییم تأکید کنیم. یک قصه ای رو در ابتدای این درس مؤلف بزرگوار مطرح کردن. میفرماید که از یه خونه صدای آهنگ و این جور چیزها بلند بود در شهر بغداد. تو این خونه یک سری جوانها بودن، پسر جوان، کنیزکا بودن که اینا میزدن و میرقصیدن و میخوندن و از اینجور کارا انجام میکردن. یه وقتی یکی از این کنیزا از خونه خارج شد که پس مونده غذاها، زباله ها رو از خونه خارج کنه، ببره بیرون. همین که اومد بیرون برخورد کرد با یک انسان بسیار باوقار و زیبایی که اثر سجده در پیشانی و چهره اون آقا بود. اون آقا از این کنیز سوال کرد که صاحب این خونه که از درون این خونه صدای لهو و لعب بلنده، آهنگ بلنده، صاحب این منزل آیا آزاده یا بنده است؟ اون کنیز گفت این چه حرفیه، خب مشخصه که این آزاده، بنده نیست. اون آقای باوقار فرمود که درست میگی تو، اگر این آقا عبد بود از مولاش میترسید و این کارا رو انجام نمیداد. و اون آقای باوقار شروع کرد به حرکت کردن و رفتن. یه مقداری طول کشید خب این صحبت بین اون آقا و این کنیز. تا کنیز وارد خونه شد، مولاش سر سفره خمر نشسته بود. گفت چی شد، با تأخیر اومدی؟ گفت قصه اینه، یه آقایی رو دیدم، ازم همچین سوالی رو کرد، منم جواب دادم، ایشونم گفت بله اگر عبد بود از مولاش میترسید. مولای این کنیز یه لحظه به خودش اومد، بلند شد، گفت برا من وصفش کن، این آقا چه ویژگی هایی داشت، کجا رفت؟ گفت رفت به سوی مسجد، به سمت مسجد حرکت کرد. خودش رسوند به اون آقا، دید بله آقا امام موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام، حضرت باب الحوائج. گفت آقا اون جمله‌ای رو که در مورد من به اون کنیزم گفتی مجدد برای من تکرارش کن. امام موسی بن جعفر فرمود که گفتم اگر این آقا عبد بود از مولاش میترسید و این کار انجام نمیداد. این شخص و مولا که اسمش بشیر بود، به خاطری که سری خودشو به امام موسی بن جعفر برسونه حتی نعلین به پا نکرد، با پای برهنه اومد به دنبال امام موسی بن جعفر، با پای پیاده و پای برهنه. معروف شد به بشر حافی. تا آخر عمرش هم این آقا دیگه کفش نپوشید که یاد کنه اون لحظه ای رو که مشرف شد خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام. و در انتهای این شعر، در انتهای این قصه، یک شعری رو مؤلف بیان کرده از جناب مهیار دیلمی که از شعرای ایرانی. بین یدی الناس، در پیشگاه متن. حر ام عبد؟ حر یعنی آزاده، ام به معنای یا، آزاده است یا عبد است. کانت اصوات الملاهی والاغانی تتعالى من دار فی بغداد. همینجا ابتدای قصه یک کتابی رو معرفی کنم، بزرگوارانی که علاقه دارن در مورد موسیقی مطالعه کنن، خب کتابای زیادی نوشته شده. یکی از محققین عزیز و بزرگوار و موفق در اصفهان، جناب آقای محمد داستانپور، یک کتابچه ای رو تألیف کردن تحت عنوان من زندگی موسیقی. مباحثی رو در مورد موسیقی مطرح کردن فرادینی، یعنی نیومدن صرفا با آیه و روایت بحث کنند، نه، خیلی مفصل وارد بحث موسیقی شدن که در مقدمه این کتاب می‌فرماید که این کتابچه هم حاصل 500 ساعت کار تحقیقی من در مورد موسیقیه. بزرگوارانی که علاقه دارن در مورد موسیقی یک بحث جالبی رو مطالعه کنن یا در مدارس با نوجوانها و جوانها مرتبط هستن، شبهاتی مطرح میشه، دوست دارن خوب پاسخ بدن، کتاب من زندگی موسیقی تألیف استاد ارجمند و بزرگوار آقای محمد داستانپور رو توصیه میکنم. بنده خودم چند بار مطالعه کردم این کتاب، کتاب شیرین، جالب، جذاب و خسته کننده هم نیست. این کتاب به صورت مختصر یک کتابچه چاپ شده. کانت اصوات الملاهی، ملاهی از لهو گرفته شده، یعنی وقت گذرانی کردن. آلات الملاهی یعنی آلات موسیقی. صوت ملاهی یعنی صوتهای کارای لغو و بیهوده. ول اغانی، اغانی هم همین موسیقی و اینجور چیزها گفته میشه، غنا. صوت لهو و موسیقی تتعالا بلند شده بود، مندارن از یک خانه ای، فی بغداده، در بغداد. نگاه کنید، بغداد قبلش فی اومده، حرف جر اومده، باید میشد بغداده اما غیر منصرفه. ما خوندیم علامت جر یکیش به فتح است، یعنی گای اوقات اگر یک کلمه ای بخواد مجرور بشه جر میگیره، اما علامت جرش به فتح است. حيث تجمعت في داخلها جماعه من الغلمان الخمارين والجوار الراقصات المغنيات. از این جهت که تجمع کرده بودند، جمع شده بودند. تجمعت صيغه چهارم ماضی، تجمع يتجمع و تجمع، ثلاثی مزید هم است. تجمعت صيغه چهارم، تجمع کرده بودن. فی داخلها، در داخل اون دار. این داخلها ضمیرها که مؤنثه برمیگرده به کلمه دار، دار مؤنثه مجازیه، لذا ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. تجمع کرده بودن در داخل اون دار و خانه چه کسانی؟ فاعل تجمعت چیه؟ جماعتون، یک جماعتی جمع شده بودن در اون خونه. حالا این جماعت کیا بودن؟ من الغلمان، غلمان خدمت شما عرض کنم جمع غلامه، یعنی یه تعداد غلامکا، پسر بچه، جوانک، بنده، خادم، نوکر، خدمتگزار، در لغت معانی مختلف داره. یه سری خادم و جوانک و پسرهای جوان و بنده جمع شده بودن تو اون خانه. الخمارین، خمار در لغت یعنی میفروش، باده فروش، همونجور که تمار، میسم تمار یعنی میسم خرما فروش، وزن خمار برای شغل فروشندگی هم میاد. اما منظور از خمارین در اینجا یعنی یک سری غلام ها بودن، پسرکایی بودن، پسرهای جوانی بودن که اینا خمر میریختن، می میریختند که دیگران بخورن. ول جواری، جواری جمع جاری است، به معنای کنیزک، دخترهایی که کنیز بودن. حالا این جواری یک سری صفات هم داشتن، جواری که راقصات بودن، یعنی هم میرقصیدن این کنیزک ها. المغنیات، میخوندن، هم میخوندن هم میرقصیدن. تو این خونه پسرهای جوان و دخترهای جوانی که رقاصه بودن و خواننده بودن تجمع کرده بودن، می میریختن و میخوردن و میرقصیدن و میخوندن. و کانت جاریتون من الجواری، یک کنیزی من الجواری از کنیزان، خانم کنیزی از کنیزان، قد خرجت، خرجت صیغه چهار ماضیه، یکی یه درونشه که برمیگره به اون جاریه، اون جاریه یعنی اون کنیز خارج شد، من الدار از خونه خارج شد، برای چی؟ لتلقیه بعض النفایات، تلقیه از القا گرفته شده، القا یلقی، تلقی صیغه چهارم مضارع به معنای انداختن، پرت کردن، دور انداختن، بیرون ریختن. این کنیز از خونه خارج شد لتلقیه، خب صیغه چهارم مضارع باید تلقیه میشد، اما بین لام و تلقی یک ان ناصب در تقدیره که عرض کردیم ان شاء الله در جاش مفصل میگیم، در 17 جا ان ناصبه در تقدیره و فعل مضارع رو منصوب میکنه. این تلقیه صیغه چهارم مضارع منصوب، علامت نصبش هم فتح است. این کنیز از خونه خارج شد که بیرون بریزه، دور بیاندازه، پرت کنه چه چیزایی رو؟ بعض نفایات، یه بعضی از نفایات به چه معناست؟ نفایات جمع نفایه است، به معنای در لغت تهمانده اومده، باقی مونده اومده، پس مانده، آشغال، ضایعات. این غذاهایی رو که خوندن، زباله‌هایی که بودن، پس مانده‌هایی که بودن، این کنیز از خانه خارج شد تا بعضی از این پس مانده‌ها رو بندازه بیرون از منزل. فاذا برجل جمیل و قور، پس ناگهان برخورد کرد با یک مرد زیبا. این جمیلن صفت برای رجل نعته، لذا نگاه کنید، رجل مجروره، جمیل هم مجرور شده و تبعیت کرده. و قورن، و قورم نعت دوم برای رجل. این رجل، رجل با وقاری بود، صفتی داشت که وقار داشت درونش، سنگینی و متانت داشت. و قورم مجرور شده، اعرابش تبعیه، تبعیت کرده، پیروی کرده از اعراب رجل. این کنیز که از خانه خارج شد ناگهان برخورد کرد با یک مرد زیبا و باوقاری. بعد می فرماید که سیماه و فی وجهی، سیمایش در چهره اش بود، من اثر سجود، از اثر سجده، اهل عبادت بود این مرد. مر ربها، که عبور کرد اون آقا، مره صیغه یک ماضیه بر وزن فعل است، مرره بوده، قاعده ادغام جاری شده، اول شده مرره، بعد در همدیگه ادغام شده، شده مرره، صیغه اول ماضیه. یه هو درونشه که برمیگرده به اون رجل، مرره اون رجل به اون کنیز، یعنی برخورد کرد، عبور کرد اون مرد از اون کنیز. و قال، یه هو درون قال است که برمیگرده به رجل، اون رجل گفت یا جاریتو ای کنیز، صاحب هذه داره حرون ام عبدون، صاحب این خانه آزاده است یا عبد؟ قالت، این قالت صیغه چهار ماضیه، هیت درونشی که برمیگرده به جاریتون. اون کنیزه گفت بل حرون، صاحب این خانه آزاده، کی گفته بنده است؟ قال صدقته، قال اون رجل، منظور آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن صدقته. این صدقته صیغه دهم ماضیه، امام موسی بن جعفر این جاریه که مخاطبش بود صیغه ده رو به کار برد، راست گفتی تو، این آزاده است، بنده نیست. فلو کان عبدن، پس اگر بود این مرد، یعنی صاحب منزل، صاحب این خانه، عبدن، کان از افعال ناقص است، یه هوه درونشه که اسمش باشه، برمیگرده به صاحب هذه دار. عبدن میشه خبرش منصوبه، افعال ناقصه رفع به اسمی دادن نصب به خبر. حضرت فرمود فلو کان عبدن، پس اگر صاحب این خانه عبد بود، لخاف من مولاه، پس میترسید از مولایش، از مولایش منظور خدا، از خدا میترسید، اگه عبد بود، بنده بود، واقعا میترسید. قال ذالک، امام موسی بن جعفر گفت این جمله رو، واستأنف السیر فی طریقه، استأنف در لغت به معنای شروع مجدد از سرگیری، و از سر گرفت حرکتش رو در همون راهی که میرفت، یعنی حضرت یه توقفی کرد، با اون کنیزی صحبتی کردن، یه جمله‌ای فرمودن، مجدد حضرت شروع کرد به حرکت کردن و همون مسیری رو که داشتن می‌رفتن ادامه دادن، مسیر رو رفتن، فی طریقه، یعنی در همون راه خودش شروع کردن برفتن. فدخلت الجاریتو اداره، پس داخل شد. این دخلت دیگه اینجا صیغه چهارم، صیغه دهم نیست، صیغه چهارمه. در واقع دخلت بوده. الجاریتو لامش ساکن، تا ام ساکن، التقاء ساکن به تا کسره دادیم. فدخلت الجاریتو، دخلت صیغه چهار ماضی، الجاریه فاعلش، اداره مفعول فیش، کجا داخل شد، محل رو داره بیان میکنه، اداره درون منزل داخل شد. فقال مولاها، پس گفت مولای اون جاریه، صاحب اون جاریه چی گفت؟ و هو علی مائده الخمره. این و هو علی مائده الخمره، یعنی این مولای جاریه وقتی خواست با جاریه صحبت کنه در چه حالی بود که این حرف رو زد؟ این واو حالیه، در حالی که اون مولا بر سر سفره خمر بود اینطور حرف زد. این واو حالی است. هو برمیگرد به مولا، در حالی که مولا علی مائده الخم، مائده به معنای سفره است دیگه، بر سر سفره خمر بود اینطور گفت. ما ابطأک بطع در لغت به معنای کند بودن، کند رفتار کردن. ابطأ یعنی به تأخیر انداختن، آهسته رفتن، معطل کردن. ما ابطأک یعنی چه چیزی تو رو به تأخیر انداخت؟ مولا تعجب کرد، چرا معطلش کردی؟ دیر اومدی، رفتی یه مقدار زباله بیرون بذاری یا سری برگردی، چرا تأخیر شد؟ فقالت، این قالت صیغه چهار ماضی، هیه درونش برمیگره به جاریه. اون جاریه گفت حدثنی رجل به کذا و کذا. این کذا و کذا از ادات کنایه است، یعنی صحبت کرد مرا یک آقایی، یعنی با من هم صحبت شد. حدثنی ثلاثی مزید، حدث یحدث فعل یفعل. خب این حدث صیغه اول ماضیه، این نون رو بهش میگن نون وقایه، یا رو بهش میگن ضمیر متصل منصوبی مفعولون به. حالا کی با من صحبت کرد؟ رجلون، این رجلون میشه فاعل حدثه، یعنی یک آقایی با من صحبت کرد به کذا و کذا، یعنی این چنین و اون چنان به من گفت که صاحب این خانه آیا حر یا عبد، این طور صحبت ها. بعد میگه و نقلت له ما قاله بعینه، و نقل کرد، این نقلت صیغه چهار ماضی، نقل کرد اون جاریه، له یعنی برای مولایش، این لام حرف جره، هو میشه ضمیر متصل مجروری، برای مولایش، ما هر آنچه که گفته بود آن چیزها رو به عینه، عین اون چیزها رو، یعنی تمام اون جملاتی که آقای امام موسی بن جعفر بیان کرده بود، عین اون جملات رو کنیز برای مولایش بیان کرد. نقلت لهم ما، اون چیزهایی که، یعنی اون مطالبی که قاله هوی درشی که برمیگرده به اون رجل که منظور امام موسی بن جعفره، این ضمیر هو برمیگرده به ما، آن چیزها و مطالبی که گفته بود امام موسی بن جعفر، اون مطالب رو به عینه، عین همون مطالب رو برای مولایش بیان کرد. فلما سمع بذلك خفق قلبه، پس اون زمانی که شنید، سمع صیغه یک ماضیه باب فعل یفعل، سمع یسمع، سمع هو درونش برمیگرد به مولا، پس زمانی که شنید مولا بذلك، اون مطالب رو، یعنی اون حرفایی که بین کنیز و آقای امام موسی بن جعفر رد و بدل شده، خفق قلبه، خفق در لغت به معنای تکان خوردن، تپیدن، ضربان داشتن، خفق قلبه یعنی قلبش شروع به تپیدن کرد، قلبش ضربانش رفت بالا تا این حرفا رو شنید. قلبه میشه فاعل خفقه، چه چیزی شروع به تپیدن کرد؟ قلبه، قلب کی؟ این ضمیر هو میشه مضاف الیه، قلب، قلب مضاف، هو میشه مضاف الیه که برمیگره به مولا. و اهتز کیانه کله، اهتز به معنای لرزیدن، متاثر شدن، تحت تأثیر قرار گرفتن، لرزید کیان مولا، کل کیان مولا. کیان به معنای چیه؟ به معنای نهان، نهاد، وجود، یعنی کل وجود مولا وقتی این جمله رو شنید شروع به لرزه پیدا کرد. واهتز لرزید وجود مولا کل وجود مولا. فقال لها پس گفت مولا به اون جاریه صفیه لی صف صفا صفو صفی صفی صیغه ده امر فاعل فعلش هم هست شده در علم صرف خوندیم صفی فعل و فاعل یعنی وصف کن تو لی برای من وصف کن تو این ه میشه مفعول به صفی صفی فعل و فاعل صفیه این ه میشه ضمیر متصل منصوبی مفعول بهش که برمیگرده به اون رجل مولا به کنیزش گفت وصف کن تو اون آقا رو برای من یعنی این کسی که به تو این حرفا رو زد برای من وصفش کن ببینم کیه فوصفته پس وصف کرد کنیز اون آقا رو وصفت صیغه چهار ماضیه یه هیه درونشی که برمیگرده به جاریه فوصفته پس وصف کرد جاریه اون کنیز اون آقا رو هو برمیگرده به رجل فحدث من یکون ذلک الرجل پس حد زد مولا در حدثه یهوهی است که برمیگرده به مولا وقتی کنیز وصف کرد اون آقا رو مولا حد زد من یکون ذلک الرجل چه کسی میباشد اون آقا حد زد که از این جملات فهمیدم اون آقا کیه فقال لها مولا گفت به کنیزش و عین اتجه به کدام سو حرکت کرد و رفت فقالت اون کنیز نحو المسجد نحو معانی متعدد داره یه معناش اینه به سمت و سو به سوی مسجد حرکت کرد و رفت فنهض المولا نفسه نهض در لغت به معنای برخاستن بلند شدن فنهض پس بلند شد مولا خود مولا کسی هم نفرستاد خودش بلند شد داره تأکید میکنه المولا میشه فاعل نهضه و خرجه خارج شد مولا هوه درون خرجه برمیگره به مولا بدونه یعنی بدون اینکه اینتعله بدون اینتعله صیغه اول مضارعه منصوب شده چون ان ناصبه قبلش اومده درون اینتعله یه هوه است که برمیگره به مولا یعنی بدون اینکه مولا نعلینش رو بپوشه چرا بدون اینکه نعلینش رو بپوشه خارج شد از منزل کی لا یفوت الوقت تا اینکه وقت فوت نشود وقت از دست نره زمان زیادی نگذره سری خودش رو به امام موسی بن جعفر برسونه کی معمولا اینطور میاد که علت جمله قبل خودش رو بیان میکنه مثلا در قرآن هم داریم که میفرماند فرددناه الى امه موسی رو به مادرش برگردوندیم چرا کی تقر عینها به دلیل اینکه چشم روشنی مادرش باشه علت برگشتن موسی به مادرش چی بود که چشم روشنی مادرش باشه کی تقر برای اینکه چشم روشنی مادرش باشه حالا اینجا چرا مولا پا برهنه و بدون اینکه نعلین بپوشه خارج شد کی علتش این بود لا یفوت الوقت تا اینکه وقت فوت نشه از دست نره کی از ادات ناصب است بر سر فعل مضارع بیاد فعل مضارع رو منصوب میکنه لذا یفوتو نگفتیم یفوت چرا یفوت منصوب شده به خاطر کی که قبلش اومده فکان یجری الیه فی الازقه حافیا فکان یجری پس حرکت میکرد به سوی اون آقا فی الازقت ازقه جمع زقاق زقاق در لغت به معنای کوچه راه باریک یعنی این مولا شروع کرد حرکت کردن همینطور میرفت در کوچه ها حافیان در حالی که پابرهنه بود این حافیان حال مولاست یعنی در حالی که مولا پابرهنه بود فی الازقت یعنی در کوچه ها میرفت فلم یطل بحثهم بحث به معنای جستجو پس طولی نکشید جستجوی هو برمیگرد به مولا بحثهم بحث مضاف هو مضاف الی ضمیر متصل مجروریه برمیگرد به مولا پس طولی نکشید جستجوی مولا یطل مجزومه چون لم قبلش اومده در واقع یطول بوده واو عین الفعلش هم حذف شده به خاطر التقاء ساکنین که جز قواعد اعلال بود، اگر بین حرف اله و یه حرف دیگه التقاء ساکنین میشد، حرف اله حذف میشد. این قاعده حذفی اعلال بود. یطول بوده شد یطول. لام که حرف آخر مجزوم شده چون قبلش لم اومده. پس طولی نکشید جستجوی مولا، حتی وصل الیه، تا اینکه رسید مولا به سوی اون رجل. حتی وصل، وصل صیغه یک ماضی هوه درونش برمیگرده به مولا، الیه یعنی به سوی اون رجل. تا اینکه رسید به سوی اون رجل، نعم بله، انه موسی، موسی علیه السلام، همانا اون مرد، این هو برمیگرده به اون رجل، موسی میشه خبر. موسی دوم داره توکید میکنه موسی اول رو. انم که از احرف مشبهتون بالفعل. فقال، پس گفت مولا، و عیناه کلتاهما تفیضان. مولا به امام موسی بن جعفر اینطور گفت، حالا میخواد حالش هم بیان کنه، و دو چشم مولا هر دو چشمش تفیضان. تفیضان به چه معناست؟ در لغت فاضه یعنی پر شدن، لبریز شدن، یعنی دو چشمش پر شده بود از اشک. مولا رسید به امام موسی بن جعفر، میخواست یه جمله‌ای بگه، در حالی که دو تا چشماش پر از اشک بود اینطور گفت، یا سیدی، ای مولای من، اعد ما قلته عنی. اعد فعل امر صیغه هفته، فاعلش انت، واجب الاستتار درونشه، یعنی تکرار کن تو، به امام موسی بن جعفر گفت، تکرار کن تو ما قلته، اون مطالبی رو که گفتی تو، اون مطالب رو، عنی در مورد من. اعد، این ما میشه مفعول به اعد، قلته میشه فعل و فاعل و مفعول. قلته صیغه هفته ماضیه که گفتی تو، هو میشه ضمیر متصل منصوبی مفعول بهش که برمیگرده به ما. ما چیزی که ترجمه نکن، یعنی تکرار کن تو یا موسی بن جعفر اون مطالبی رو که گفتی تو در مورد من، عنی یعنی در مورد من. فقال علیه السلام، پس گفت امام موسی بن جعفر، لو کنت عبدا لخفت من مولاک. من اینطور گفتم، لو کنت، اگر بودی تو عبد، کنت صیغه هفت ماضی افعال ناقصه است، کنت میشه فعل ناقصه و اسمش، عبدن خبرش، اگر بودی تو عبد لخفت من مولاک، حتما از مولات میترسیدی. فاومذ ذو الهدا فی جنانه. فاومذ در لغت به معنای برق زدن، درخشیدن، نگاه سریع انداختن، اومده نگاه تند انداختن، چشمک زدن، دزدیده نگاه کردن، معانی متعددی برای ذکر شده، اما اینجا به چه معناست؟ فاومده، پس ذو الهدا یعنی نور هدایت برق زد، درخشید، فی جنانهی، جنان یعنی قلب، در قلب این مولا نور هدایت درخشید. فتوجه، پس توجه پیدا کرد، به قلبهی، با قلبش، و قالبهی، قالبه یعنی قد و قامت انسان، میگن قالب، قد و قامت، یعنی با تمام وجودش الالله تعالی، با تمام وجودش رو کرد به سمت خدا، و تابه عن الذنوب کلها جمعاء. تابه توبه بوده، قاعده اعلال جاری شده، واو متحرک ما قبل مفتوح، قلب به الف شده، شده تابه، صیغه یک ماضیه، یعنی توبه کرد مولا از گناهان کلها، همه گناهان، این کلها ها برمیگرده به ذنوب، ذنوب جمع مکسر ذنب، لذا باهاش معامله مؤنث مجازی میشه، از گناهان، کل گناهان، جمعا، تمامیشون، تکرار داره میکنه، تأکید میکنه که از تمامی گناهان توبه کرد. و منذ ذالک الیوم، از همون روز، ظل حافیا الى نهایت عمره. ظل در لغت به معنای باقی موندن، به یک حالتی باقی موندن، همچنان به کاری ادامه دادن، باقی موند، پا برهنه، یعنی این آقای مولا که رسید خدمت امام موسی بن جعفر با پای برهنه، دیگه تا آخر عمرش، الى نهایت عمره، تا نهایت عمرش، انتهای عمرش، پا برهنه ادامه داد، حافیان پا برهنه بود. چرا این کارو میکرد؟ علتش چی بود؟ مفعول له، احیاء لذکرا تلک ساعت المبارکه، برای اینکه زنده نگه داره یاد اون ساعت با برکت رو، که رسیده بود خدمت امام موسی بن جعفر. احیاء علت پابرهنه بودنش چی بود تا آخر عمرش؟ احیاء زنده نگه داشتن لذکرا، یعنی یاد، ذکر به معنای یاد دیگه، احیاء لذکرا برای یاد اون ساعت مبارک یعنی با برکت. و احتراما، اینم مفعول له، واو واو عاطفه و احتراما. چرا پا برهنه بود؟ به احترام تشرف به ملاقات امام موسی کاظم علیه السلام و احتراما للتشرف بلقی الامام موسی الکاظم علیه السلام. فعرف بعد ذالک، پس شناخته شد بعد از اون، یعنی همین آقایی که مولا بود پا برهنه میرفت، به بشر نل حافی، بشر حافی بهش میگفتن، بشر پا برهنه که کفش پا نمی کرد دیگه. و اصبح من مشاهیر العارفین، و صبح کرد بشر حافی در حالی که از مشاهیر عارفین بود، یعنی از عرفای مشهور بود. و نختم الکلام بما انشد الشاعر الشیعی المفلق و مهیار الدیلمی فی اهل البیت علیهم السلام. و نختمو پایان میبریم، خاتمه میدهیم کلام را، نختمو فعل مضارع صیغه چهارم دیگه، فعل و فاعل نحن درونشه، الکلامه مفعول بشه، به اون شعری که سروده شاعر شیعی بزرگ. شاعر مفلق در لغت به معنای شاعر بزرگه، البته شاعر ماهر و زبردست، جناب مهیار دیلمی که در شأن اهل بیت علیه السلام بیان کرده. و فیکم ودادی و دینی معن، یعنی وداد از وده به معنای محبت، دینم که مشخصه، محبت و دین من هر دو در شما است. ودادی یعنی محبتم و دینم معن، هر دوتاش معن، فیکم در شما اهل بیت است. و این کان فی فارس مولدی، و اگر چه باشد در فارس، یعنی در ایران منطقه فارس، اگر چه باشد در فارس مولدی، محل تولدم، زادگاهم، اگر چه زادگاهم در ایران است، اما محبتم و دینم در شماست. خصمت ضلالی بکن فهتدیت ولولاکم لم اکن اهتدی، فرماد به مدد شما بر گمراهیم فائق آمدم، پیروز شدم. ضلالی یعنی گمراهیم. بکم فهتدیت یعنی خصم تو، یعنی به مدد شما بر گمراهیم فائق آمدم. فهتدیت یعنی و هدایت شدم، در واقع فهتدیتو بوده، صیغه 13 بوده، 13 ماضی، هدایت شدم من. و لولاکم، و اگر نبودید شما، و لولاکم، و اگر شما نبودید، لم اکن اهتدی یعنی من هدایت نمی شدم. این دو بیت رو در مورد اهل بیت. و فیکم ودادی و دینی معن و ان کان فی فارس مولدی خصمت الضلالی بکم فهتدیت و لولاکم لم اکن اهتدی، اگر شما اهل بیت نبودید ما هدایت نمی شدیم. تدریبات الفهم والاستيعاب. سؤال اول، رتب الكلمات في كل سطر وكون جملة. إنه موسى مر الرجل بالجارية نهذ المولى نفسه صاحب هذه الدار حر خرجت الجارية من الدار خرجت الجارية من الدار. سؤال دوم، قل صحيح أو خطأ كان بشر الحافي عبدا. بشر حافی عبد بود؟ نه، در این داستان خوندیم آزاده بود. عبد به معنای اینکه غلام کسی باشه، بشر حافی غلام کسی نبود. کان مهیار ایرانی الاصل، جناب مهیار، اون شاعر بزرگ مهیار دیلمی، ایرانی الاصل، بله، خودش تو شعرش میگه و ان کان فی فارس مولدی، پس این جمله درسته. دخلت الجاریه تو داره به سرعت، این جاریه با سرعت وقتی زباله ها رو گذاشت بیرون منزل، پسمانده رو گذاشت، با سرعت برگشت به خانه. میگیم این جمله جمله دروغیه. چرا؟ چون مولا بهش گفت ما ابطأکه، چه چیزی سبب شد با تأخیر بیای تو؟ طاب بشرون ان بعض الذنوب، جناب بشرافی از بعضی از گناهان توبه کرد. میگیم نه، در همین جمله خوندیم و تاب عن الذنوب کلها جمعا، دوبارم تأکیدش کرد از گناهان، کل گناهان جمعا، تمامیشون توبه کرد. پس این جمله غلطه، تاب بشر عن بعض الذنوب غلطه، ایشون از تمامی گناهان توبه کرد. لم ینتعل بشر الى نهایت عمره، دیگه نعلین به پا نکرد، کفشی به پا نکرد جناب بشر تا نهایت عمرش. بله این عبارت عبارت درستیه. سوال بعدی، ماذا تستنتج من القصه، از این قصه چه نتیجه ای میگیریم؟ نتیجه میگیریم بشر حافی یه تلنگر بهی زده شد، با یک جمله فهمید اشتباه کرده، گناهی رو مرتکب شد، اراده خودش رو قوی کرد و گناهان رو ترک کرد و تا آخر عمرش هم دیگه گناهانی رو مرتکب نشد و جز عرفا شد. خیلی وقتا ما در لیالی قدر تصمیم میگیریم که دیگه خیلی از اشتباهات انجام ندیم، با زبانمون کسی رو آزار و اذیت ندیم، حواسمون باشه. خیلی تصمیمات ما در لیالی قدر میگیم، اما ارادهمون ضعیفه. یعنی زیربنای کارا اراده است. اراده درست بشه خیلی تصمیماتی که میگیریم ما انجام میدیم، اما مشکل عمده ما اینه که ارادهمون ضعیفه. باید بریم مطالعه کنیم در روایات، در آیات، ببینیم چه چیزهایی باعث میشه که ما ارادهمون قوی بشه، مثل خیلی‌ها که با یه تلنگر باعث میشد زندگیشون تغییر پیدا کنه، ارادهشون قوی میکردن و تا آخر اون با اراده قوی میرفتن جلو، خدا هم بهشون کمک میکرد، توفیقشون میداد. انشاءالله ما هم بتونیم عمل کنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.